ساعت در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در اعتراض به ادامه بازداشت 7 فرانسوی در ایران، تجمعی در پاریس برگزار شد. بنابر گزارش ها افراد لباس شخصی در زاهدان یکی از ریش سفیدان بلوچ را کشتند. و سازمان محیط زیست ایران از مرگ کوشکی یوز پلنگ نر ایرانی خبر داد. در اعتراض به ادامه بازداشت 7 شهروند فرانسوی در ایران، روز شنبه تجمعی در میدان تروکادروی پاریس برگزار شد. فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی و 6 شهروند فرانسوی دیگر در زمانهای مختلف در 3 سال گذشته در ایران بازداشت شده و دولت فرانسه از این اقدام با عنوان گروگانگیری یاد کرده است. در تجمع روز شنبه شرکت کنندگان تصاویری از این 7 نفر در دست داشتند و یکی از سخنرانان نیز شعاری از فریبا عادل‌خواه را برای حاضران خواند. بر اساس گزارش شبکه فرانس 24، این تجمع در حالی برگزار شد که تنش دیپلماتیک بین دو کشور روندی فزاینده به خود گرفته است. بنابر گزارش ها افراد لباس شخصی در زاهدان شامگاه جمعه یکی از ریش سفیدان بلوچ را به ضرب گلوله کشتند. وبسایت حالوش نام این فرد را خدا رحم مندوزی ذکر کرده و کمپین فعالان بلوچ نیز مهاجمان را نیروهای نظامی لباس شخصی خوانده و گزارش داده که آنها پس از تیراندازی متواری شدند. مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. بنابر اعلام مقام های سازمان حفاظت محیط زیست، کوشکی یوز پلنگ نر ایرانی صبح شنبه در 17 سالگی به علت کهولت سن در پارک ملی توران تلف شد. از کوشکی به عنوان نخستین یوز در طرح تکثیر در اسارت یاد می شود. کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست، در توییتی نوشته است که داستان زندگی کوشکی داستان ظلم و غم است و مرگ در اسارت و حسرت و غربت. داستانی آشنا برای بسیاری از آنان که او و زادگاهش را عاشقانه دوست داشتند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه از کمبود بودجه برای طرح دارویار ابراز نگرانی کرد و گفت با بودجه در نظر گرفته شده گرانی و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی پیش خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا شیخی با اشاره به کاهش جدید بودجه سال آینده وزارت بهداشت و درمان و بودجه حوزه سلامت گفت سهم طرح دارویار در بودجه امسال 72,000 میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال آینده 69,000 میلیارد تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی بودجه نهادهای نظامی، اطلاعاتی، تبلیغاتی و مراکز مذهبی را افزایش داده. نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، خبر داد که دادگاه انقلاب او را به دلیل انتشار مصاحبه‌اش با پدر مهسا امینی به حبس، جریمه و منع خروج از کشور محکوم کرده است. خانم معروفیان در توییتی نوشت که بدون تشکیل دادگاه و بدون اینکه فرصتی برای دفاع داده شود، قاضی افشاری او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به 2 سال حبس تعلیقی، 15 میلیون تومان جریمه و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. چند هفته پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روزنامه نگار همشهری او نازیلا معروفیان با وجود تهدیدهای امنیتی با امجد امینی پدر مهسا مصاحبه کرد و پس از انتشار این مصاحبه بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در بیانیه ای بار دیگر به ادامه سرکوب معلمان در ایران اعتراض کرد. این مجمع که از تشکل‌های صنفی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور تشکیل شده، در بیانیه خود خواستار لغو هرچه سریع‌تر احکام صادر شده علیه فعالان صنفی معلمان و آزادی بی‌قید و شرط آنها شد. ساعتی پیش از ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا درباره همین بیانیه پرسیدم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه اعلام کرده که حاکمیت فشارش رو بر معلمان بیشتر کرده و با این هدف که بتونه این بخش رو به سکوت واداره. در این رابطه خانم آتیکه رجبی رو اخراج کردن، محمود ملاکی رو علی‌رغم داشتن پرونده چند روز پیش بازداشت کردن، مسئول فریسته بازداشت رو بلافکلیف و اتهام جاسوسی زدن به معلمان که در سناریوی قبلی دیدیم، خانم سیاه‌پوست سارا سیاه‌پوست 6 سال زندانی کردن، اسماعیل عبدی همچنان در زندانه. و ببینید این اتهاماتی که میزنن اتهاماتی کلیشه‌ای تکراری همیشه هست، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی که مثلا رسول بداغی آهل بداغ و این تشویش اذهان عمومی کتایی جعفر ابراهیمی محمد عقیق، یا در کردستان دیدیم محمد فرزان رو تو سنندج، محمد علی عربی، همینجوری اگه بشماریم بریم جلو رو میبینیم که حاکمیت تمام اون فعالینی که در حقیقت دلسوز بودن برای جامعه معلمان، برای آموزش با کیفیت، برای آموزش رایگان رو داره همینجوری دستگیر میکنه، همینجوری داره احکام تکراری رو بهشون میده.
من آقای رحمانی، دقیقاً سوال من هم همینه. ببینید از آغاز اعتراضات سراسری در ایران شمار زیادی از معلم‌ها در شهرهای مختلف بازداشت شدند، با اتهام‌هایی مثل اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام مواجه شدند. احکام سنگین زندان برای اونها صادر شد، در حالی که معلم‌ها و فرهنگیان دنبال مطالبات قانونی خودشون هستند و ربطی به شخص خاص یا یک فرد خاص نداره. در واقع یک قشری از جامعه دنبال مطالبات قانونی خودش هست.
دقیقا همینه. یعنی ببینید اصلا تناقض در سرتاپای رژیم وجود داره. از یک طرف در سالهای گذشته خب کانونهای صنفی خیلیشون مجوزن داشتن فعالیت میکردن بر اساس ماده 27 قانون اساسی فعالیت میکردن و تمام خواسته ها و مطالباتشون صنفی بوده. اما میدونید مسئله چیه؟ در یک رژیم توتالیتر، در یک رژیم تمامیت‌خواه، هر جنبنده‌ای که با حاکمیت همراه نباشه اینا ازش میترسن و اتهام جاسوسی اینا بهش میزنن. به همین دلیل میبینیم که شریفترین انسان‌هایی که تو این زمینه فعالیت کردن اینا میگیرنشون، زندانیشون میکنن بدون هیچ دلیلی. حتی میگن ما اصلا لازم نیست که برای شما دلیلی داشته باشیم، شما چون در فلان جا فلان کلاس فلان جامعه فلان حرف رو زدید میگیرنشون. مجموعه این شرایط ببینید اینه که حاکمیت ترس و وحشت داره از نه تنها کل مردم و ضدیتش رو میخواد نشون بده. با 80% به قول خودشون 80% مردم ایران باشون مخالفن. معلمان را از این زاویه میترسن که اینا پایگاه اجتماعی بسیار وسیع دارن. ببینید 1 میلیون معلم با 15 میلیون دانش آموز و خانوادهشون اکثریت جامعه رو تشکیل میدن و اینها ترسشون اینه که با این فعالیت های صنفی که این معلمان میکنن فضا رو برای اعتراضات خیابانی باز میکنن. این آگاهی اتاق فکر رژیمه که داره با این هدف که این فضاسازی که معلمان برای اعتراض به شرایط ویژه خودشون، دانش آموزاشون و خانوادهشون فراهم میکنن رو اینا رو جلوشو بگیره. اما آیا موفق خواهد بود؟ در همون بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی هم نوشته شده که این راه خطا رو داره میره حاکمیت. با پاک کردن صورت مسئله، با دستگیری عزیزان، این جنبش نخواهد خوابید بلکه خشم بیشتری رو از مردم در بر خواهد داشت. اما مسئله اینجاست، ببینید یه نکته‌ای هم که هست من میخوام اشاره بکنم. شورای هماهنگی در این شرایط فشار سخت نتونسته اونجوری که باید بدنه خودش رو به میدون بیاره، اما این به این معنا نیست که همیشه اینجوری خواهد موند. الان داره خودش رو بازسازی میکنه باش دستگیری هایی که داشته، اما داره خودش رو بازسازی میکنه که تمام قد در مقابل این همه ظلم و ستمی که به معلمان و حتی دانش آموزان، خوش 60 نفر از دانش آموزان رو اینا کشتن، مگه معلم میتونه صرف نظر بکنه؟ نادیده میگیره این مسئله. بنابراین اون بیانیه شورای هماهنگی در حقیقت اخطاری است به رژیم که با ادامه این دستگیری ها، این ترس و وحشت انداختن ها، مشکل معلمان حل نخواهد شد، مشکل شما هم حل نخواهد شد، بلکه این مشکل در حقیقت به یک مبارزه سراسری در ایران تبدیل خواهد شد.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز یک شنبه عازم عمان، امارات متحده عربی و ترکیه می شود. به گفته یه سخنگوی خزانه‌داری آمریکا، او در دیدار با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی این کشورها به آنها درباره کمک احتمالی به ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌هایشان هشدار خواهد داد. بنابر این گزارش، محور گفتگوهای آقای نلسون مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و همچنین خطر اقدامات مالی غیرقانونی که به رشد اقتصادی لطمه می‌زند خواهد بود. گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنوید.
ایران و روسیه، دو کشوری که حالا تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارند. تحریم‌هایی که هر دو کشور در پی دور زدن آنها و یا کاهش پیامدهایشان هستند. از نظر مقام‌های آمریکا، رعایت این تحریم‌ها از سوی کشورهای دیگر به اثر بخشی آنها برای فشار بر حکومت‌های این دو کشور مهم است. حالا برای تأکید بر اهمیت رعایت این تحریم‌ها، خزانه‌داری آمریکا به سیاست هشدار روی آورده. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از یک سخنگوی خزانه‌داری آمریکا گفته برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری این کشور، قرار است در سفری 6 روزه که از فردا یک شنبه آغاز می‌شود به عمان، امارات متحده عربی و ترکیه سفر کند. سفری برای دیدار با مقام‌های دولتی و تأکید بر اینکه واشنگتن سیاست‌های تحریمی خود علیه ایران و روسیه را با جدیت پیگیری خواهد کرد. هشدار اصلی البته به نوشته رویترز به افراد و شرکت‌هایی است که در حوزه‌های قضایی مجاز فعالیت می‌کنند و به خاطر انجام تجارت با نهادهای تحریم شده ممکن است بررسی‌های لازم را انجام نداده باشند و با ادامه تجارت با این نهادها دسترسی خود به بازارهای تجاری آمریکا را از دست بدهند. به گفته خزانه‌داری آمریکا، آقای نلسون در سفرش به خاورمیانه کوشش خواهد کرد تا در مورد جلوگیری از تلاش روسیه برای دور زدن تحریم‌های صادراتی اعمال شده به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین با مقام‌های کشورها رایزنی کند. معاون خزانه‌داری آمریکا همچنین در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و خطری که این فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی خاورمیانه دارد صحبت خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود 1.5 ماه پیش و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد و روز جهانی حقوق بشر، 40 فرد از جمله 3 مقام جمهوری اسلامی را که در سرکوب معترضان نقش داشتند تحریم کرد. علی اکبر جوادیان، فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه، ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی چابهار و الله کرم عزیزی، رئیس زندان رجایی شهر کرج، 3 مقام تحریم شده هستند. برایان نلسون آبان ماه هم در دفاع از معترضان ایرانی گفته بود بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی کودکانی که برای آینده‌ای بهتر به خیابان می‌آیند را هدف قرار داده و آنها را به ضرب گلوله می‌کشد. برایان نلسون قرار است طی 2 روز از آنکارا و مراکز مالی استانبول دیدار کند. ترکیه مخالف تهاجم روسیه به اوکراین است و برای کمک به اوکراین به کیف پهپادهای مسلح فرستاده. از طرف دیگر این کشور تجارت و گردشگری با روسیه را هم افزایش داده. البته مقام‌های آنکارا قول دادند که تحریم‌های بین‌المللی در این کشور دور زده نخواهند شد. در مورد امارات متحده عربی هم واشنگتن مجموعه ای از تحریم‌ها را علیه شرکت‌های مستقر در این کشور به اتهام فرار از تحریم‌های مرتبط با ایران اعمال کرده. اقداماتی که آمریکا از طریق آنها قصد دارد از کارآمدی سیاست‌های تحریمی خود علیه ایران و روسیه اطمینان حاصل کند.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود در مورد سفر برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، به عمان، امارات متحده عربی و ترکیه. با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهیتون سپاسگزارم.